بسم الله الرحمن الرحیم. ادب 27 که در جلسه گذشته در آخری لحظات بیان کردیم این است که خواسته های ما هر چقدر هم کم باشد اون رو از حضرت حق بخواهیم. حدیثی هم در این زمینه خوندم، حالا یه حدیث دیگر، و اون از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم
صلوات الله علیه
لیسأل احدکم ربه حاجته کلها، هر یک از شما باید تمام حاجاتش رو از پروردگارش بخواهد. حتی یسأل شسع نعلهی، حتی بند کفشش ازن قطع، زمانی که پاره شد. ببینید تا همین حد دلیلش رو هم جلسه گذاشته عرض کردم، برای که ما باید در دعا اثبات بندگی بکنیم.
درست.
کسی که به حال اثبات بندگی بکند دیگه فرق نمیکنه که حاجاتش کم باشه یا زیاد باشه، کوچیک باشه یا بزرگ باشه. نمیتونم بگه کوچیکاشو خودم، بزرگاشو تو. توجه ها چه عرض بکنم؟ پس باید در همه شؤون این مطلب رو اثبات بکنم. و یکی از در واقع دلایلی که به ما میفرماید به این که حتی در حاجت های کوچک به من مراجعه بکنید، این چیزیست که خدا خیلی حدیث خیلی عالیه ها از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم
صلی الله علیه و آله
می‌فرماید به این که ان الله تبارک و تعالی، خدا بدش میاد از یه چیزی و یه چیز خوشش میاد. ان الله تبارک و تعالی احب شیئا لنفسه و ابغضه لخلقه، خدا از یک چیزی در مورد خودش خوشش میاد، از همون چیز در مورد خلق بدش میاد. آب غزل خلقه المسئله، کراهت دارد، بدش می آید از درخواست به سوی مردم. و اول نفسهی ان یسأل، و همین درخواست از خودش را دوست دارد. پس اگر میگه در حاجت کوچک هم به من مراجعه کن، چون خوشش نمیاد که بنده اش را به دیگری واگذار بکنه. ولیس شیء احب الی الله من ان یسأل، ولیس شیء احب الی الله من ان یسأل، فلا یستحی احدکم ان یسأل الله ولو بشسع نعل. بعد حضرت حق بفرماید که درخواست شدن رو از خودش دوست داره، هیچ چیزی رو عرض به حضور انورتون که محبوب تر از آن نمیداند که ازش درخواست بکنه. پس هیچ کدوم از شماها شرم نکنید، خجالت نکشید از اینکه از خداوند حتی بند کفشتون رو بخواهید.
درست.
یعنی حاجتتون کوچیک باشه. این دلیلش همون است که عرض کردم، بعدش میاد که ما در حوایج کوچک جای دیگه بریم، همه جا در خونه خودش باشه. علیکم به دعا فانکم لا تقربون بمثله، بر شما لازم است، واجب است دعا بکنید. هیچ چیزی شما رو به خدا نزدیک نمی کند به اندازه دعا. اگه میخواید مقرب خاقان بشید، رایج دعاست. ولا تترکو صغیرتن لصغرها، در واقع خواسته های کوچک رو به خاطر کوچکیش ترک نکنید. ان تدعو بها، از او بخواهید. ان صاحب الصغار هو صاحب الکبار، همونی که بناس کوچیکا رو برآورده بکنه، همونی که بزرگا رو برآورده میکنه.
درسته.
بنابراین از این مسئله ابا نداشته باشید. پس خصوصیت 27 با توجه به این مسئله که خداوند بدش میاد که آدم در درخواست ها جای دیگه برود، فرماد ولو کوچک است از من بخواهید.
این آنچه که تو ذهن ما میاد اهم از کوچک و بزرگ رو و احساس نیاز میکنیم، فقط از
خدا.
خالق بی نیاز بخواه.
از خدا بخواه. خصوصیت 28.
درست.
قصد و عزم بر ترک گناه. یعنی آدمی که در ذهنش هم دعا میکنه، هم نسبت به این که گناه رو ترک بکند در واقع عبایی نداشته باشه، گناه بکند عبایی نداشته باشه، این شخص بداند امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید المعصیت تمنع الاجابه، گناه مانع از اجابت دعاست. بنابراین اگر کسی بخواد دعاش به اجابت برسه، باید تصمیم داشته باشه که دیگه گناه نکن. قال علی علیه السلام الا عجب ممن يدعو ويستات بأول اجابه وقد سد طريقها بالمعاصي. تعجب میکنن از کسی که دعا میکنه و اجابت رو کند میشماره. من دعا کردم خدا چقدر دیر شد، وقد سد طریقها بالمعاصی، در حالی که این آدم راه اجابت رو به واسطه گناه کردن سد کرده. به همین دلیلی که داره دیر میشه.
درست.
خصوصیت 29، ادب 29، باید از ظلم کردن خودش و کمک کردن به ظالم در واقع چیکار بکنن؟ پرهیز داشته باشد. قال رسول الله لات حضرمون ستم نکنید، فتد او و دعا بکنید که فلا یستجاب لکم، در این صورت دعاتون مستجاب نمیشه. ستم گاهی به نفس، ستم گاهی به غیر است، ستم گاهی به حق است. مردم آزاری ستمه، خانواده آزاری ستمه. در واقع در تعاملات اجتماعی اگر کسی حقوق دیگران رعایت نکند ستمه.
درست.
قوانین رو رعایت نکردن ستمه. قوانین اجتماعی رو اگر کسی رعایت نکنه ستمه. من کاری ندارم که حالا مالیات مثلا درست گرفته میشه یا درست گرفته میشه رو میزان یا نه.
درسته.
ولی فرار از مالیات ستمه، چون بیت الماله
و گناه.
توجه میفرمایید؟ کسی هم این کارو بکنه مسلم که در واقع مورد اجابت دعا حداقل واقع نمیشه. حالا ممکنه غزه بگن آقا ممیزین چیکار، من اون بونوش کاری ندارم.
درسته.
ان شاء الله که اونجا درست اتفاق میفته، لکن نه بر این که من حق فرار ندارم، من حق دور زدن قانون ندارم. این ستمه.
پس کسی که گناه بکنه چون در مدار بندگی نیست،
بله،
دعا هم براش محقق نمیشه،
مستجاب نمیشه. بله. پس فلات از نمون، ظلم نکنی، ظلم به خود، ظلم به غیر، ظلم به حق، سه مقوله مختلفی این کار انجام ندید. فتحد او فلا یستجاب لکن، پس وقتی دعا که دعاتو مستجاب میشه. اما کمک به ظالم هم نکنی. کمک به ظالم یه موقع است این که من جز اعوان انصار ظلمه هستم، یه واقع است این است که حضرت صادق علیه السلام بفهم من عذر ظالم من به ظلمه، کسی که ظالم رو در ظلمش توجیه کنه، یعنی بگه که خب حق داشت که این کارو بکنه. سلط الله علیه من یظلمه، خدا کسی رو برش مسلط میکنه که بهش ظلم بکنه. فان دعا، این آدم اگر دعا کند، لم یستجب له، دعایش مستجاب نمیشود. ولم یعجره الله علی ظلامته، و این ظلمی هم که داره تحمل میکنه به خاطر که ظالمی برش مسلط شده، در ازای این تحمل هم خداوند چیزی به او اجر نخواهد داد، به خاطر اون خبط اولی که انجام داده. در واقع ظالم رو در ظلم شکار کرده، تأیید کرده، توجیه کرده. ستمکار نباید در ستمش در واقع توجیه کرد. خصوصیت 30، به پدر و مادر آزار نرسانده. قال الصادق علیه السلام از ذنوب التی ترد دعا عقوق الوالده، از گناهانی که باعث میشه دعا مستجاب نشود آزار دادن پدر و مادره. ببینید در قرآن کریم،
بله،
نسبت به پدر و مادر آمده ولا تقل لهما اف، پایین ترین حد اعتراض به پدر و مادر اف، یعنی ای گفتن، صدا میزنه مثلا میگه ای، یعنی مثلا جوان در یک شرایطی است، فرزندان در یک شرایطی هستن، حالا مثلا یه ای بگیم، این کارو نکن. پس به طریق اولا آزار دادن های در سطح بالاتر حرمت داره، کتک زدن، بی احترامی کردن، بی توجهی کردن، قطع رابط کردن، آزارهای روحی روانی ایجاد کردن، همه اینا حرام. حالا نسبت به چه پدر مادری؟ نسبت به پدر مادری که مهربان هستن، از رسول اکرم سوال کردن که این آزاری که نسبت به پدر و مادر نباشه کدام پدر و مادره؟ ولا تقل لهما اوف،
مال چه پدر مادری؟
مال کدوم پدر مادریه؟ حضرت رسول اکرم فرمودن و هما ظالماک، اون پدر مادری که به تو ظلم کردن، یعنی در روز روشن بین بچه ها و در واقع فرق میذاره،
تبعیض قائل شد،
فرق میذاره. حالا عروس بزرگتر رو نسبت به کوچکتر، فرزند بزرگتر رو نسبت به کوچکتر، یا برعکس، فرزند پسر رو نسبت به دختر، فرزند دختر رو نسبت به پسر، متفاوت قرار میده، متفاوت روبرو میشه. میفرماید ولو یه همچین پدر و مادری باشن، این آیه مال ایناست، اونایی که خوبن که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اون که خلاف معرفت و مروته، که اون خلاف مروته، اونجا که تعبده این است که پدر مادری که آزار دارن، اذیت دارن، لا تقل لهما اوف، همین پدر مادر رو هم اگه کسی نسبتشون بشه آه بشود، یعنی در واقع آزارشون بدهد، دعا مستجاب نمیشود.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. نکات خوبی رو استاد علوی تهرانی فرمودن، انشالله که بتونیم مؤدب بشیم به این آداب دعا و انشالله وقتی دستی به سمت آسمان بالا بریم با اجابت حضرت کریم روبرو بشیم، انشالله یه بخش از آفتاب شقیق رو با هم ببینیم در این روزهای پایانی ماه خدا، و از خدا بخواییم که خدا بهترین نعمتاشو شامل حال همه ما بگرداند انشاءالله. بفرمید. خیلی متشکرم از این همراهی مهربانانه شما، میهمانان و روزداران سفره حضرت کریم. ادامه صحبت های استاد علوی تهرانی با هم میشنویم در خصوص ادب دعا کردن و انشاءالله شرایط استجابت دعا. در خدمت شما هستیم.
ادب 31 این است که کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه، این از عوامل عدم استجابت دعاست. اولا امر به معروف و نهی از منکر انجامش لازمش این است که انسان امر به معروف و نهی از منکر بشناسه، بدون چی معروف و چی منکره. یک. دو، بداند که طرف مقابلی که مرتکب نیست یا خدای نکرده مرتکب هست، در معروف مرتکب نیست و در منکر مرتکب است، بداند که او هم میداند که این معروف و منکر است.
درسته،
توجه میفرمایید؟
بله.
بعد باید شرایطش باشه. من اگر دارم امر به معروف بکنم باید احتمال بدم که اثر میذاره. من اگر امر به معروف و نهی از منکر میکنم باید احتمال بدهم که ضرر برای شخص خود و بنده نداره. 7 شرط در کتابهای فقهی ما گفتن برای که حالا دعا رو مستجاب بکنیم، به هر شکلی دلیل نداره که ما امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. بعد همین شرایط که فراهم شد، زبان امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهمه. اینکه من به چه زبانی امر به معروف و نهی از منکر بکنم، زبان بالا به پایین اصلا و ابدا،
درسته،
اصلا وجود نداره یه هم چیزی. اگر شرایط وجوبش حاصل شد، آنگاه زبان امر به معروف و نهی از منکر باید قولو قولا لینا.
بله.
به جناب موسی و جناب هارون گفت برید به فرعون که انهو تقا طغیان کرده است، و فرعون که میگه انا ربکم الاعلا، برید بهش بگید میخوای تزکیه بشی؟ میخوای خوب بشی؟ وقتی شما بخواید به کسی امر معروف نهی از منکر بکنه، اگه بخواید نقطه منفی قضیه رو بهش بگید موضع میگیره.
بله،
توجه فرمودین؟ لذا حضرت ده هم میفهمه به فرعون نگید که تو گفتی رب بکن، رو میخوای خوب بشی، راه وجود داره.
درست.
توجه، زبان امر معروف و نهی از منکر بسیار زبان مهمیه.
درست.
کما اینکه در سیره ما داریم امام حسن و امام حسین
سلام الله علیهم اجمعین
به حسب ظاهر طفل بودن، یه پیرمردی وضو اشتباه میگیره، خب این میخواد بره نماز بخونه، باید بهش بگن که تو اشتباه نمی‌کنی. چجوری اشتباهشو بگن؟ بگن پیرمرد تو مثلا با این سنت خجالت نمی‌کشی که مثلا همه یاد نگرفتی وضو گرفتن و دیگه ازت گذشته و این حرفا، بلکه به زبان لگه. اومد اما پیر مرد تو داوری کن ببین کدوم یکی اما دوتا وضو درست میگیم.
درست.
پس زبان امر معروف و نهی امر که بعد از اینکه واجب شد خیلی در واقع مهمه. ایه.
درست. حالا استاد من می‌خواستم این سوال اینجا بپرسم، این تعبیر قول و قولا لینا که قرآن کریم فرمودید، چند تا مصداق گفتید، اگه ممکنه یه مصداق دیگه هم بگید که کم ملموس‌تر بشه این قول لین،
یعنی
که کم ملموس‌تر بشه، کاربردتر بشه، یک دو تا مثال دیگه اگه بتونید در کنارش بگید که به ویژه مثلا تو تعاملات اجتماعیمون داریم، ما مثلا در برخورد با مثلا بی‌حجابی یا بدحجابی چگونه با چه تعبیری این لفظ داشته باشیم که اون قول لین رو بتونیم جاری و ساری بکنیم.
دیگه دشمن‌تر از عرض بزرگ که فرعون کسی نیست دیگه.
درسته.
چون میگه انا رب بکنم
انه تقا تقیان که
اصلا میگه من اون پروردگار که بین منم، ولی وقتی میخوان با اینم مواجه بشن میگن برو بهش بگو که میخوای خوب بشی. ببینید ما باید در مسئله بی حجابی و بد حجابی این نکته رو بدانیم. اولا این هر کسی که مثلا فرض کنید این مسئله رو دوچارش هست به این معناست که فاسده، به این معناست که فاسقه.
درسته.
یعنی ما دشمن نبینیم آه کسی که مثلا فرض کنید بد حجاب است یا بی حجاب است، انما این که مثلا فرض کنید اهل مثلا، نه اینجور نیست. بسیاری از خانم هایی که اهل مثلا خدا نکرده بی حجاب هستن یا کم حجاب هستن، اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، بسیارش اهل عبادت و مستحبی هست.
درست.
خب حالا اگر من با یه همچه آدم مواجه شدم باید ببینم که مانع چیه، چه چیزی باعث شده. شاید واقعا نمیدانم، شاید واقعا نمیدانم. خب آدمی که نمیدونه وقتی براش درست توجیه بکنن و درست توضیح بدهن حتما میپذیره.
درست.
چون آدمی که فطرتش الهیست و دلش میخواد ملتزم به تعابیر و تعالیم الهی باشد، قطعا اگر بداند مسئله و مقوله حجاب، ببینید مقوله حجاب نه مقوله انتظامی است نه مقوله جامعه شناسی است، مقوله الهی است، تکلیف خداست.
درسته.
توجه میفهمید؟ تکلیفی است در مقابل خدا. ما زن و مرد در مقابل خداوند تکالیفی داریم، بعضی از تکالیفمون مشترک، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، هم بر زنان واجب است هم بر مردان. درست شد؟ برخی از تکالیف منحصر به مرده، مثل درست. مثلا فرض کنید روز انفاق در زندگی زناشویی که باید او کار بکنه و او خرج و مخارج بر این واجبه. حالا اگه زن هم به کار اشتغال داره لطف میکنه، محبت میکنه، و جهاد که بر مرد واجبه. درست شد؟
بله.
یک سری تکالیف هم اختصاصی به خانم هاست. و تکلیف اختصاصی به خانم مسئله چی هستش؟ بحث حجاب. حالا این حجاب از بزرگتون که چه با روسری باشد، چه با مانتو باشد، چه با چادر باشد، اونا رو مقوله ابزاریشه، شکلیشه. حالا اصل شما داریم بحث بکنیم. شاید خیلی از خانم ها ندارن که مثلا فرض بکنن که بحث حجاب بحث مثلا از کنیم بحران اجتماعی نیست که اگر شما چادر سرت نکنی جوان ها مثلا فرض کنه چه میشون.
درسته.
خب مثلا خانم میگه خب چه جوان نبیرید که اتفاقی نیفته. این نیست. فارغ از اینکه اون جوان چه اتفاقی براش بخواد بیفته، زن باید رعایت حجاب بکنه، چون حجاب حدود الهیست. خدا فرموده حجاب داشته باش. ما هم به همین دلیل تعبد به خدا داریم.
درست.
بنابراین خانومی که حجاب رو انتخاب بکنه به عنوان تکلیف الهی دیگه براش فرق نمیکنه تابستون گرم باشد یا خدای نکرده مثلا فرض کن ایام دیگه زمستون باشه، براش فرق نمیکنه.
درست.
هر زمانی باشه، چون تکلیف الهی است، نه مسئله بحران اجتماعی است، نه مسئله مثلا فرض کنید که بخواد آمرانه باشه و یه جنبه حکومتی داشته باشه. توجه میفهمید؟ بس صرفاً دینی است، صرفاً دینی است، متأ مقوله مسائل اجتماعی دینه.
درست.
تفاوت با نماز میکنه. حالا اگر هم میخواهیم به یه آدمی که مثلا فرض کنید بی حجاب است، اون دشمن فرض نکنید، چون بناست که او مثلا فرض کنید به خط بیان
خودیه.
از بنا کنی قطعا خودیه. خب شاید نمیدانن اصلا اصل امر معروف هم بودید که اون نداند که این منکره.
درسته.
خب نمیدونه، خالم که نمیدونه آگاهش بکنن. اونم با زبان لعین، با قربونت برم، با فدات بشم، با اینکه مسیح اینه، همه چیزی بیشتر از این نیست. توجه می‌فرمایید؟
خیلی متشکرم.
وجود ناظرین رسول اکرم روایتشم بخونم.
صلوات الله علیه.
فرمودن وجود ناظرین حضرت باهر علیه السلام فرمودن وجد ما فی کتاب رسول الله. ما در کتاب رسول خدا اینجور پیدا کردیم. اذا لم یأمر بالمعروف ولم ینه عن المنکر ولم یتبع الاخیار من اهل بیتی. زمانی که امر معروف ترک بشه و نهی از منکر اتفاق نیفته و از پاکان اهل بیت من تبعیت نشه، یعنی مسئله امامت، سلط الله علیهم شرارهم، خدا بدترین مردم رو براشون مسلط میکنه. فید او خیارهم، بهترین هاشون دعا میکنن، فلا یستجاب لهم، اما دعاشون مستجاب نمیشه. توجه بفرمایید.
درست.
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش اگر اتفاق بیفتد، یک، دو، زبان مناسبش، آنگاه اگر ترک بشود یکی از عواملی است که موجب میشه که دعا مستجاب نشه.
بسیار خوب. چقدر فرصت داریم دوستان خوبم شرکت کنم؟ بسیار خوب. یک دقیقه فرصت داریم استاد.
خب بعد از بحث امر به معروف و نهی از منکر، یکی دیگر از آداب دعا اینکه دعا روی قساوت قلب نباشه. قلب ما یک ماهیچه سنوبری در سمت چپ، اون قلب فیزیکی است.
درست.
با او کاری نداریم در امر متافیزیکی. وقتی ما راجع به قلب صحبت میکنیم میگیم قساوت قلب، قلب بعدی از روح انسان است که به انسان و به زندگی انسان جنبه ملکوتی و الهی میده. اگه کسی بخواهد الهی زندگی بکنه باید قلبش فعال بشه، همون القلب و حرم الله،
حرم الله،
اون باید فعال بشه. منتها این ناحیه‌ای که باید ملکوتی بشه گاهی اوقات در اثر عوارضی به بیماری دچار میشود، قساوت قلب.
درست.
در قرآن کریم و فی قلوبهم مرضون، امراضی وجود دارد، یکی از بیماری ها قساوته که حالا راجبش توضیح میدیم.
خیلی متشکرم. همراه آفتاب شرقی باشید، در خصوص شرایط استجابت و دعا داری با هم صحبت میکنیم، یه بخش با هم میبینیم. همچنان پیش روی شما هستیم با آفتاب شرقی. داریم در مورد ادب دعا کردن و شرایط استجابت دعا با هم صحبت میکنیم. به اینجا رسیدیم که کسی که دعا میکنه نباید قساوت قلب داشته باشه. بریم محضر استاد علی تهرانی ببینیم اصلا قساوت قلب یعنی چی؟ آیا میتونیم بررسی بکنیم در دل خودمون که ما اهل قساوت هستیم یا نیستیم؟ در خدمت شما.
عرض کنم حضورتون که عرض کردم که مراد از این قساوت و این حرفا که 32 خصوصیت هست.
درسته.
وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمود
سلام الله علیه،
لا یقبل الله دعا، خداوند نمیپذیرد دعایی را که به زهر قلب قاسن، از روی قلب قسی برخواسته باشد. یعنی قلب قسی یکی از عوامل در واقع عدم اجابت دعا
که موانع دعاست،
موانع اجابت دعا خواهد. ببینید مراد از این قلب اون همون در واقع گوهری است که زندگی انسان رو جنبه ملکوتی بهش میده، القلب و حرم الله.
درست.
این اگر در مسیر درست در واقع سیر بکنه، فقط و فقط در واقع عرض بزرگ حرم الهی میشه. اما اگر از این انحراف پیدا بکنه، 12 بیماری وجود داره در قرآن کریم بهش اشاره شده، بیماری قلبه، زیغ القلب، رین القلب، قساوت القلب، اینا بیماری های مختلفه. حالا ما بیایم تفاوت ها رو بخوایم در واقع بیان بکنیم که بیماری قساوت قلب با بیماری مثلا فرض کنید که تب القلب با رین القلب چه تفاوت داره، باید به عوامل ایجاد کنندش در واقع توجه بکنیم. ببینید در واقع بیماری های قلبی یعنی انحراف قلب از اون چی که خدا قرار داده.
درسته.
قلب انسان فطرتاً باید به دنبال خدا طلبی، خدا جویی، خدا یابی و خدا پرستی بره. اگر این اتفاق نمی افتد دلیلش اینه که قلب انسان از این مسیر و از این شاغول و از این تراز در واقع انحراف پیدا کرده. انحراف میشه بیماری. آوقت در هر زاویه‌ای که باشد، عوامل مختلفی که او رو ایجاد کردن اسم مختلفی بهش میدن. قساوت قلب یه بیماری است که حالا من تلاش کردم که اگر در واقع خدا توفیق بده مثلا 8 تا 9 تا از عواملی که او رو ایجاد میکنن رو چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. پس عمدتاً بیماری های قلبی ما که در ناحیه قلب در واقع متافیزیکی ماست، بعدی از ابعاد روح ما هستش. انسان یک گوهر مجردی دارد که تدبیر جسم او را میکند به نام روح. این روح از یک جهت نامش عقل، از یک جهت نامش نفسه، از یک جهت نامش قلبه. یعنی به خاطر کارکردهای مختلف اون گوهر مجرد اسمش مختلف میشه. وقتی جنبه ادراکی پیدا میکند اسمش عقله، درک. وقتی جنبه عرض به حضورتون که فعلی پیدا میکنه اسمش نفسه. وقتی جنبه الهی پیدا میکنه اسمش قلبه. انسان با مرتبه قلب از روح میتواند به خدا برسه. بنابراین باید عوامل شکوفایی قلب رو دنبالش بگرده، ببینید که قلبش به چه چیزهایی شکوفا میشه، موانعی رو که در اون ناحیه وجود داره رو مرتفع بکنه. درست. این با معالجه نفس کاملا متفاوته، این با رشد دادن نفس کاملا متفاوته. نفس با اتصاف به اخلاقیات درست میشه، اما قلب با اتصاف به اخلاقیات درست نمیشه که. بخل اصلا ربطی به قلب انسان نداره، بخل ربط به نقص نفس انسان داره.
درست.
ببینید اینا چیزهای متفاوتیه، توجه میفرمایید؟ حالا یکی از در واقع اون اموری که بسیار مهم است، از امراض 12 گانه که برای قلب وجود دارد و فی قلوبهم مرضون، یکی از اون امراض قساوت قلبه. و فرمودن به این که به واسطه قبا و همراهی در واقع قساوت قلب کسی نمیتواند منتظر اجابت دعا باشه. اما عواملی که موجب میشود که انسان چی بشه؟ قسی القلب بشه. یک، گناه زیاد. گناه اگر شد در پیش توبه باشه اب نداره، اما آدم بذاره مثلا یک سال توبه کنه، این گناه زیاد به قساوت میکشونه، گاهی دیگه توبه هم توبه واقعی نمیشه.
درست.
قال علی علیه السلام و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. و قلب سخت نمیشود، حالا ترجمه فارسیشه ولی اون نوع بیماری دیگه، انحراف از حق دیگه، نوع بیماریه.
درست.
مگر به خاطر گناهان زیاد. زیغ القلب یه بیماری دیگه است، اون در اثر چیزی دیگه ایجاد میشه، باید بررسی کرد در متون روایی ببینیم چی هستش. کثرت الذنوب در رابطه با گناه بد نیست من این نکته رو عرض بکنم.
بفهمید.
ببینید ما وقتی یه میخی به دیوار میزنیم دو تا کار انجام میشه. یک، اولا اون میخ، ثانیا اون اثری که ایجاد میکنه. شما این میخ رو که بکشی اثر به قوت خودش یا
باقیه.
درسته؟ حالا ما برای معالجه کثرت گناه باید به این مسئله رجوع بکنیم. ما در مقابل گناه گاهی توبه میکنیم، توبه عمل گناه رو پاک میکنه.
درسته.
مثل میخی میمونه که از دیوار کشیدی بیرون، درست شو؟ میخ رو که از دیوار کشیدی بیرون توی دیوار جا گذاشته، اثر خودش باقیه. شما گناه رو پاک بکنی به واسطه توبه، درست شد، ولی اثرش هنوز باقیه. این اثرش رو باید یه فکر دیگه براش کرد و اون اثر در واقع خداوند اثر گناه رو با توابیتش نمیبخشه، با غفاریتش میبخشه، غفرانه. لذا برای عرض به حضورتون که مسئله اثر گناه باید ما راهی برای غفران الهی پیدا بکنیم. 48 راه رو مطرح میکنن. یکی از اموری که اثر گناه رو از بین میبره صله رحمه. یکی از اموری که اثر گناه رو از بین میبره از موضوع احترام به پدر مادره.
درست.
توجه بفرمایید اینا منشأ روایی داره. گناه اثر گناه شرمندگی گناه. اون سومیش خیلی مهمه. ببینید شما گاهی مثلا خدای نکرده با یه رفیقت، حالا شما که همچین خصوصیتی نداری، یه کسی مثلا فرض کن با رفیقش به هم زده، بعدم یه نفری حالا میاد واسطه بشه که اینا رو به هم آشتی بده، بعد اون طرف میگه که خدایی روم نمیشه ببینمش، من حقش جفا کردم، شرمندم، من اشتباه کردم، درسته؟ برای شرمندگی از گناه هم باید یه فکری کرد. ما غالبا فقط برای چی فکر میکنیم؟ برای خود گناه توبه میکنیم، اما چه بسا گناهی اتفاق میفته، شرب خمری اتفاق میفته ولو به جرأتن، اما تا 40 روز نماز اثر خودش از دست میده.
بله
توجه میفرمایید، لقمه حرامی رو میخوره لکن نه خوب که تا 40 روز مشکل پیدا میکنه از نظر عبودیت و اینها، یعنی نمازش نماز حاج و روزش روزه نخواهد تا 40 روز. این اثر گناهه، این با غفران الهی همش شرمندگی از گناه. اینو باید براش فکر بکنیم، اگر اینا رو فکر نکنیم گناه رو گناه که بیاد دیگه اون پدیده تبدیل میشه به یک سختی، میشه قساوت.
درست.
اثرش واقعا مال اون چیزی که شما شرمندگی رو از بین نبرد،
یعنی باید به حقیقت شرمندگی دست پیدا کنه.
بله.
حقیقتا شرمنده باشه.
جوانی آمد خدمت امام صادق
سلام
الله علیه و حضرت عرض کرد که آقا خدا گناهو میبخشه؟ حضرت فرمود بله. بعد سرش رو پایین گاه راستی راستی خدا گناه ها میبخشه؟ حضرت فرمود بله. بار سوم تکرار کرد، امام تایید کردن. بعد جوان یه جمله ای گفت، گاه گیرم خدا ببخشه اما شرمندگیشو چیکار کنم؟ شرمندگی گناه رو. حضرت فرمود این نهیبی که این آدم به نفسش زد باعث میشود که خداوند در قیامت نه تنها گناه رو از بین ببرد، نه تنها اثر رو از بین ببرند، بلکه اونهایی که قرار شاهد هم بشوند، حالا اون ملائکه‌ای که یادداشت کردن زمین و زمان رو که باید قرار شاهد بشوند، از حافظه اونها هم من گناه رو پاک میکنم. نهیبی که به خودش میزنه، بحث شرمندگی راز شرمندگی
از گناه،
گناه هست. اگه یه اتفاق نیفته گناه تبدیل به یک در واقع توده میشه، یه توده خیلی غیر قابل در واقع از بین رفتن، سخت میشه و عامل در واقع قساوت هست.
استاد 2 دقیقه فرصت داریم،
حالا عامل دوم رو هم بیان بکنم بعد انشالله برای قساوت قلب. ببینید پس اولین عاملی که قساوت قلب رو ایجاد بکنه گناه زیاده، نه اصل گناه، گناه زیاد. پس برای هر گناهی نسبت به عملش توبه، نسبت به اثرش غفران، نسبت به شرمندگیش اون نهیب به نفس که تو چیکار کردی، خدای روم نمیشه اصلا مقابل وایسم، روم نمیشه در برابر تو بیستم و بندگی بکنم چون خراب کردم. دومین از بزرگتون که عاملی که باعث قساوت قلب میشود زیاد صحبت کردنه، سخن زیاده. البته نگم بینندگان که حالا خودت زیاد صحبت میکنی، قال رسول الله
صلی الله علیه
لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله، اون چی که ما میگویم یا قرآن است یا روایت از ذکر الله، میگه کلام زیاد غیر از ذکر الهی نباشن. فان الکلام بغیر ذکر الله قسوت القلب، کلام اگر به غیر کلام خداوند باشد، به غیر ذکر الهی باشد، زیاد که بشه قساوت القلب میارد. و بدانید ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین از افراد از خداوند کسی است که قلب در واقع سخت و قسی دارد. اونم وقت تمام شد،
خیلی فرصتمون کمه، اگه بتونید تو 30 ثانیه
بفرمایید. بله تو 30 ثانیه فقط، ان شاء الله خداوند ما رو از این بلیه نجات بده
ان شاء الله. خیلی متشکرم از استاد علوی تهرانی، در مورد آداب و شرایط دعا با هم صحبت کردیم. ان شاء الله که خداوند به همه ما توفیق بده قلبی پاک، طیب و زلال داشته باشیم، و یکی از اون موانع استجابت دعا که همون قساوت قلب هست هیچگاه در دلهای ما ایجاد نشه. یه تشکر ویژه دارم از حضرت استاد، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، و بریم با هم قرآن بخونیم و تقدیم کنیم ثواب این تلاوت قرآن رو به روح مقدس همه شهدای بزرگوار و همه اهالی خوب ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. بفرمایید. خیلی متشکرم.